بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله. عرض کردیم که برای تحصیل محبت پروردگار که خود نیز مقدمه از برای لقاء پروردگار هست، مقدماتی لازمه که تا این مقدمات طی نشه محبت پروردگار حاصل نمیشه. و اصل و اساس محبت پروردگار و تحصیل محبت پروردگار، اصل و اساسش طاعت خداوند تبارک و تعالی است که انسان مطیع خدا باشه و این طاعت را حفظ بکنه به جمیع مراحله، به جمیع مراحله ها و جمیع جوانبه ها این مطیع خدا باشه. و خلاصه به دست آوردن رضای پروردگار در جمیع شؤون و حالاته که اگر این کار رو کرد و مستمر بود بر اطاعت پروردگار، خب طبعا محبت پروردگار هم نتیجه و ثمره اش هست که حاصل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدنیا ساعتون فجعلها طاعه. دنیا یک ساعت، یک ساعتی بیش نیست، این یک ساعت رو به طاعت خدا بگذرون، اطاعت او بکن. و باب ذلک کله ملازمت الخلوه به مداومت الفکره. در به این طاعت پروردگار به ملازمه خلوت هست، ملازمت خلوت، یعنی انسان همیشه با خلوت همراه باشه، همیشه در خلوت باشه، به ملازمت الخلوه. ما عرض کردیم که اگر خاطر مبارکتون باشه مؤمن باید یک ساعت خلوتی داشته باشه با خدا خودش. این روایت میفهمم ملازمت الخلوه، یعنی با خلوت باید همیشه ملازم باشه، یعنی مضافم به این که باید یک ساعت خلوتی مؤمن داشته باشه، ساعات دیگرش هم باید ملازم با خلوت باشه. حالا چطور امکان داره که جمیع ساعات مؤمن با خلوت همراه باشه؟ مراد از ملازمت الخلوه که حضرت می‌فرمایند معناش اینه که دائما با خودش باشه، یعنی دائما به فکر تهذیب نفس خودش باشه، دائما در خلوت خودش باشه. اگر به درس هم میاد در مباحثم حضور پیدا میکنه، در خیابون هم راه میره، بازم در خلوت خودش باشه. یعنی هیچ وقت از این خلوت رهایی پیدا نکنه. مرحوم علامه والد می‌فرمودند به آقایون طلاب که شما که بیرون میرید و اینها میخواید حرم مشرف بشی، دائما در توجه باشی، نگاهتون رو به این طرف و اون طرف نندازی، چون انداختن نگاه به این طرف و اون طرف مستلزم پریشان شدن افکار دیگه، چون عالم عالم کثرته. شما نگاه رو به این طرف و اون طرف میندازیم، ولو این که معصیت خدا نشه، فکرتون متوجه میشه، متوجه این مغازه میشه، اون مغازه میشه، اون آقا میشه، این آمد، اون رفت، این چه. اما در توجه باشه انسان، اون خلوت خودش رو حفظ کرده. اینجا هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید به ملازمت الخلوه، یعنی خلوت رو همیشه باید شما همراه داشته باشی. می‌فرمودن نفی خواطر حتما باید در حال نماز باشه و حتما باید در حال ذکر باشه که انسان خواطر رو نفی بکنه تا بتونه توجه به پروردگار پیدا بکنه. این حتما باید باشه، منتها برای مبتدی بله این طور هست که باید در نماز سعی کنه که خواطر رو نفی کنه، در ذکر همین معنا، ولیکن برای افرادی که اینها راه رفتن، اینها در سایر عرض کنم ساعاتی که مال نماز نیست و ذکر نیست، اون هم همینطور هست، نفی خواطر رو به همراه دارن. یعنی در ساعات لیل و نهار نفی خواطر دارن و باید این باید. چرا؟ چون توجهشون باید به پروردگار باشه. اگر خواطر هجوم بیاره و کثرت خواطر، این مانع میشه از توجه به پروردگار. مانع. پس بنابراین اینجا که حضرت می‌فرمایند به ملازمت الخلوه، یعنی انسان همیشه باید این خلوت رو همراه خودش داشته باشه. الدنیا ساعه فجعلها طاعتا و باب ذلک کله ملازمت الخلوه به مداومت الفکره. باب طاعت پروردگار این است که انسان همیشه با خدای خودش خلوت کنه، ملازمه داشته باشه، چه در سجاده باشه، چه در خیابان باشه، چه با رفیقش باشه، در هر حال باید این توجه و این خلوت رو با خدای خودش داشته باشه. به مداومت الفکره، خلوتی که با تفکر همراه باشه، با تفکر همراه، یعنی به یاد خدا باشه، به یاد خدا باشه. و سبب الخلوت القناعه، سبب خلوت چی باعث خلوت میشه؟ القناعه و ترک الفضول من المعاش، این است که انسان قناعت بکنه و از زیادی معاش پرهیز کنه، ترک کنه، به مقداری که به کفایت هست، به مقدار کفایت دنبال رزق و روزی بره، مازاده بر کفایت که فضول باشد و زیادی باشه اجتناب بکنه. چون اگر این کار رو نکنه خلوت براش حاصل نمیشه. اگر همش دائما دنبال زیادی و وسعت رزق و روزی باشه، فکرش مشغوله و اون خلوتی که باید براش حاصل بشه حاصل نمیشه. و سبب فکرت الفراغ، اون چرا که سبب تفکر میشه فراغه، فراغته. تا انسان فراغت نداشته باشه این تفکر براش حاصل نمیشه. این تفکر در زمینه فراغت البال هست، فراغ البال هست. اگر فراغ بال حاصل شد تفکرم حاصل میشه براش. و عماد الفراغ از زهد، ستون فراغ، فراغت زهده، بی‌رغبتی به دنیاست. اگر رغبت به دنیا داشته باشه این فراغت براش حاصل نمیشه. و تمام الزهد التقوا، تمامیت زهد به تقواست. اگر انسان خودش رو در زمره متقین وارد کرد و این ملکه تقوا از برای او حاصل شد، این به حقیقت زهد رسیده. یعنی کسی که متقی، متقی کسی است که بی رغبت به دنیاست، بی رغبت به زخارف دنیاست. و باب التقوا الخشیه، درب تقوا. اگر بخوایم وارد به عرض کنم که این صفت حسنه بشیم و این ملکه رو تحصیل کنیم، بابش خشیت، خوف از خداست. خوف از خداست که ما رو عرض کنم متقی میکنه. و باب التقوا، و باب التقوا الخشیه، خشیت به معنی خوف با مراقبه است. خوف تنها رو نمیگن خشیت. کسی که عرض کنم که در بیابانه و ترس داره و خوف داره از اینکه شیر به او حمله کنه، در بیابانه هست که این محل شیر هست و اینها، این تنها ترس عرض کنم که اگر بگیم خشیت داره، خشیت از شیر داره، خوف از شیر داره، این خشیت به این معناست که خودش رو هم در حفاظ و مراقبه قرار میده که اگر شیر آمد بتوانه از شر این شیر در امان باشه، در امان باشه. حالا یا اسلحه‌ای به همراه داره که از خودش دفاع کنه، یا خودش رو در مأمنی قرار داده، مثلا در سیاره یا در وسیله هست. اینو میگن خشیت. خشیت خوف با مراقبه و با وقایه که خودش رو حفظ میکنه و مراقبه. که خوف نه، خوف یعنی ترسیست که مطلق ترس رو میگن خوف، اهم از این که با خشیت همراه باشه یا همراه نباشه. و شاهد بر این هم آیه شریفه میفهمد در قضیه حضرت موسی، لا تخاف و درکن ولا تخشا. خشیت رو در مقابل خوف قرار بده، لا تخاف و درکن ولا تخشا. و باب التقوا الخشیه، و دلیل الخشیه التعظیم لله. راهنمای ما به خشیت تعظیم به پروردگار هست. وقتی انسان خدا رو عرض کنم که به عظمت میبینه و به عظمت یاد میکنه، این راهنمای ما به خشیت. یعنی وقتی خدا رو عظیم میبینه، خب از اون عرض کنم که خداوند عظیم لایق التعظیم، اینها این طبعا خشیت از او پیدا میکنه. اون ستوست و اون قهاریت و اون غلبه و اون قدرت پروردگار رو وقتی بره. و دلیل الخشیت و تمسک به تخلیص طاعته و عوامره، و تمسک به خالص کردن طاعت او و عوامر او هست، این راهنمای ما بخشه. ول خوف و الحذر و الوقوف عن محارمه، و خوف داشتن و ترس داشتن و حذر کردن از اینکه مبادا در محارم او واقع بشیم و محرمات او را انجام بدیم. و دلیل و حل علم، دلیل این خشیت و راهنمای این خشیت علم ما هست. وقتی ما علم به قدرت عرض کنم که خداوند لایزال داریم، وقتی علم به اسماء جلالی او داریم، به قهر و غلبه او داریم، طبعا حالت خوف هم از او پیدا میکنه. کسی که خوف از عرض کنم که از عالم به قهاریت سلطان و پادشاه، و عالم است به این که او تأدیب میکنه، عرض کنم که ضرب و جرح میکنه، به زندان میاندازه، چه میکنه، مسلم از سلطان، از قهر و قلبی سلطان خوف برش حاصل میشه دیگه، خشیت حاصل میشه. پس دلیل خشیت و راهنمای ما به خشیت علم انسانه، علم. بله. خداوند تبارک و تعالی میفرمه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط از بندگان خدا علما هستن که از خداوند تبارک و تعالی خشیت دارن و میترسن. انما حصر فقط و فقط علما. کدوم علما؟ علمای ربانی، اونایی که مراحل عبودیت رو طی کردن، اونایی که به حریم سلطان عرض کنم که وارد شدن، اونها، اونایی که علم دارن به اسماء و صفات الهی متحقق شدن، اونها هستن که نسبت به پروردگار خشیت دارن. علما در اینجا مقصود علماء ربانی است. بله. قال الله عز وجل انما یخشى الله من عباده العلماء. این روایت حضرت امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادق. نقل می فرمایم بهار الانوار جلد 67، بله، صفحه 68 از کتاب شریف مصباح الشریعه. یک روایت نفیسی است در عدت الدائی مرحوم ابن فهد هلی از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم فرمودند یا هشام، الصبر علی الوحده علامتون علی قوت العقل. ای هشام، صبر بر وحدت که به تنهایی صبر بکنی، این علامت قوت عقل هست. چون ما عرض کردیم که باب همه طاعت از فرمایشات رسول اکرم، باب همه ملازمت الخلوه است. این صبر بر وحدت، بر تنهایی و بر خلوت، این علامت قوت قلب، قوت عقله. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها، و رغب فی ما عند الله. ای هشام، هر کسی که از ناحیه خداوند تعقل کنه، یعنی عقل رو از اونجا بگیره، از خدا بگیره، فمن عقل عن الله، مرحوم فیض رضوان خدا برشون در کتاب شریف وافی اینطور معنا کردن، فرموده بلغ عقله الى حد یأخذ العلم من الله. اگر کسی عقلش، عرض کنم که قوت عقلش به اینجا برسه که علم رو از خود خدا بگیره، یأخذ العلم عن الله، بلغ عقله الى حد، عقلش به حدی برسه که یأخذ العلم عن الله من غیر تعلیم بشر فی امر امر، بدون اینکه بشری تعلیم بکنه در هر امری از امرها، فاز خدا بگیره، کسی که اینطور باشه اینو میگن عقل عن الله، یعنی از خدا گرفت، این عقل رو از خدا گرفت. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها. اگر کسی از خدا گرفت، علم رو از خدا گرفت، اینها این به حقیقت علم راه پیدا کرد. این عرض کنم که بین الهلالین رو بنده عرض میکنن، معنای این روایت این میشه، این میشه که به حقیقت علم راه بره. کسی که به حقیقت علم واقف بشه، اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، از دنیا و اون افرادی که رغبت به دنیا دارن این کناره میگیره، کناره میگیره، دیگه با اهل دنیا هم نشین نمیشه، نه دنیا رو دوست داره نه اهل دنیا رو. اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، از دنیا کنار میکشه، از اون افرادی هم که رغبت و میل به دنیا دارن از اونا هم کنار میکشه. و در مقابل و رغب فی ما عند الله، میل و توجهش و شوقش به ما عند الله میشه، یعنی شوق داره و رغبت داره به اون چه که در نزد خدا هست، به اون چرا که اون طرف هست، نه اون چرا که این طرف هست. به عالم کثرت دیگر نظر نداره، توجهش به عالم وحدته، توجهش به عالم وحدته. و رغب فی ما عند الله، و کان الله انیسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله. حالا بعد که اینطور میشه، خداوند تبارک و تعالی در وحشت، در مکان وحشت، در زمان وحشت انیسه او خواهد شد، در جایی که وحشت هست و وحشت او رو میگیره، خدا انیسش میشه. و صاحبه او فل وحده، خداوند تبارک و تعالی مصاحب او در تنهایی او میشه. از چقدر شیرینه که خدا انیس انسان بشه در وحشت و در غیر وحشت و مصاحب او باشه در وحدت و غیر وحدت. منتها در اینجا وحدت و وحشت رو ذکر می‌فرماید، از باب اینکه در وحدت و تنهایی خب انسان حتما یه مصاحبی لازم داره، در جایی که وحشت هست حتما یه انیسی لازم داره، و الا خداوند تبارک و تعالی انیس او هست، چه در جایی که وحشت باشه چه در جایی که وحشت نباشه، مصاحب او هست چه در تنهایی چه در غیر تنهایی، چون این با خدا هستش. این همه دنیا رو رها کرده، عالم کثرت و زخارف آن رو رها کرده و فقط به خدا چسبیده، خدا هم با او هست، چه در وحدت باشه چه در غیر وحدت. رضا صاحب او و غناه و فل عیله عال عیلن و عیلتن افسقره و این خفتم عیلتن فسوف یغنهم الله من فضله، یعنی این خفتم فقرا. خداوند تبارک و تعالی غنای اوست در فقر و نیازمندی، خدا غنای اوست، خدا برای اون ماله. چه مالی بالاتر از خدا، چه ثروتی بالاتر از خدا. و معزه من غیر عشیره، خدا عزیز کننده اوست. و معزه من غیر عشیرته، بدون این که عشیره معز او باشه، خدا عزیز کننده او، خدا به او عزت میده، خدا به او غنا میده، چون خودشو داده، داده غنا داره، غنا داره. اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا غنای منو در نفس خودم قرار ده. وقتی خدا بیاد این نفس میشه غنی، کثیر و غنیان به غنی الله. خداوند انشاءالله همه ما رو موفق بداره که بهره‌مند بشیم و در مقام طاعت باشیم، تا انشاءالله برسیم به اینجا، به این معانی که بیان کردن برسیم، یعنی انیسمون خدا باشه، غنای ما خدا باشه، همه وجود و سرمایه ما خدا باشه. این مناجات خمس عشر رو بخونید، هر روز یکی از این مناجات ها رو بخونید، خیلی 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 فضیلت داره. یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی، یکی از مناجات ها در آخرش داره خطاب میکنه به خدا، ای نعیم من، ای بهشت من، ای نعمت من، ای دنیای من، ای آخرت من. یا نعیمی بگن خداوند انشاءالله ما رو موفق بداره که ما متحقق بشیم به این معانی که نعیم و جنت رو خدا بدانیم، دنیا و آخرت رو خدا بدانیم. و صلی الله علی محمد و آله.